غذا که میخورد نه تعریف میکرد نه بد میگفت. من میگفت بدمزه شد و میگفت خوشمزه شد. هیچ وقت نشد از غذایی نه تعریف کنه نه بد بگه. گوشت حیوان شکاری رو هم میخورد اما خودش هیچ وقت شکار نکرد. میخواست بگه حلاله و من میخورم، اما خودش هرگز حیوانی رو نکشت به عنوان شکار. کما اینکه در جنگ ها بسیاری وقتا نفر اول جبهه بود ولی هیچ کس رو با شمشیر خودش نکشت. زور بازی عجیبی داشت. امیرالمومنین علی بن ابی طالب میگه جنگ ها وقتی سخت میشد ما میرفتیم پشت پیغمبر، اونجا احساس امنیت میکردیم. هیچ کس از پیغمبر شجاع‌تر نبود و هیچ کس قوی‌تر نبود، اما هیچ وقت این زور بازیش رو به روی کسی نمیکشید، نشون نمیدم. هیچ وقت با بچه ها خیلی مهربون بود، خیلی مهربون بود. ازش پرسیدن سخت‌ترین روز زندگی شما کی بوده رسول الله؟ نگفت روز احد که دید بدن عموش حمزه رو که خیلی دوستش داشت، حمزه رو پیغمبر، چون حمزه خیلی با پیغمبر نزدیک بودن. حمزه ماجرای حمزه و پیغمبر از قبل از پیغمبری پیغمبر بود. سر قضیه ازدواج پیغمبر حمزه به یاری پیغمبر اومده بود، چون یکی از عموهای پیغمبر فکر میکرد خدیجه مال اونه. خدیجه خودش ابراز تمایل به پیامبر کرد، به محمد 25 ساله. خدیجه زن بسیار زیبا و خیلی ثروتمندی بود. وقتی که اینا شنیدن، عموها شنیدن که خدیجه چنین تصمیمی گرفته، شمشیر کشیدن و خون را بیفته. حمزه آمد با شمشیر کشیده، گفت دلم میخواد یک نفر نزدیک بشه به محمد با من طرف. که در کنار خانه کعب حمزه شکارچی شیر بود، شکارچی صحرا بود، اغلب تو شهر نبود. وقتی که کنار خانه کعب میخواستن پیامبر رو بکشن یا ببنن، ناگهان حمزه سر رسید و رو کرد به همه گفت هر کی با محمد میخواد دشمنی کنه با من همین الان دشمنی کنه، همه تون با من طرفید. ورق برگشت. این حمزه رهبر جنگ بدر بود و بر احد کشتنش، با نامردی هم کشتنش. فقط هم نکشتنش، تیک تیکش کردن. از صورت حمزه هیچی نمونده بود، نه گوش مونده بود، نه بینی مونده بود، نه لب مونده بود، نه هیچی از صورت، نه گونه مونده بود. تیک تیک مسله کرده بودنش، تیک 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 اعضاشو کنده بودن از فرط انتقامی که میخواستن ازش بگیرن. میگن وقتی دید تکون خورد، گفت انتقام میگیرم. بعد آیه نازل شد که نه نباید انتقام بگیری، اونم انتقام نگیره. اما نگفت روز احد سخت‌ترین روز زندگی من بود، گفت طائف سخت‌ترین روز زندگی من بود. گفتن چرا یا رسول الله؟ گفت برای اینکه بچه ها رو وا داشته بودن که به من سنگ بزنن. وقتی پیامبر رفت طائف، بچه ها رو تحریک کردن که به هیچ سنگ بزنن پیغمبر رو از شهر بیرون کنن. و تو ماجرای طائف قوزک پای پیغمبر شکست از سنگی که بچه ها می زدن. گفت اون روز تلختم روز زندگی من، خیلی با بچه ها مهربون بود. وقتی که بچه ها دامنش، بچه نوزاد دامنش رو آلوده می کرد، گاهی پدر مادرها به هیجان می اومدن بچه رو بگیرن. بای پیغمبر نجس شد. پیغمبر میشون میگفت ساکت بذارید کارشو تا تر بکنه، بچه رو نترسونید، مریض میشه، براش بده. اینجوری بود. لباسی می پوشید، اصلا تیپ نمی زد. لباساش گاهی کهنه بودن، حتی همیشه تمیز بودن، همیشه تمیز بودن. از معروفه که از خرجی که پولی که صرف عطر خودش میکرد سنگین ترین خرج زندگیش بود. با این حال همسرش ام سلمه میگه به خدا قسم عرق بدنش خوشبو بود. ام سلمه میگه من عرق بدن پیغمبر رو تو شیشه میکردم جای عطر خودم استفاده میکردم. از هر کوچه ای که عبور میکرد تا مدت ها بوی خوشش به مشام میرسید. درباره جود و بخشندگیش چون عطار گفته، خب لطفشو گفت، خلقشو گفت، ما هم اشاره هایی کردیم. درباره جود و بخشندگیش که دیگه نگو و نپرس. چقدر بخشنده و مهربان. مکه رو که فتح کرد میدونید یعنی با کیا طرف شد؟ با همونایی که حمزه رو اونجوری کرده بودن. میتونست هر کاری بخواد با اونها بکنه بعد از فتح مکه. اینا صف زده بودن الان چی کار بکنیم؟ باید عباس یادشون داد، گفت تا پیغمبر اومد اون آیه ای رو بخونید که برادران یوسف وقتی یوسف رو دیدن براش خوندن. اینا ای آیه رو خوندن، پیغمبر لبخندی زد، اول گفتش که خب فکر میکنید باهاتون چی کار میکنن؟ نمیدونید اینا چقدر کیم و برز بودن به پیغمبر. مسلمان ها که منتظر انتقام بودن شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه. و پیغمبر صداشو بلند کرد، ناگهان همه ساکت شدن، دستشو بلند کرد، ناگهان به صدای بلندی فریاد کرد الیوم یوم الملحمه، امروز روز مهربانیه، از هیچ کس انتقام نگرفت. جنگ ها دستور میداد هیچ درختی رو نباید بی جهت قطع کنید، هیچ حیوان رو نباید بی جهت بکشید، هر کس سلاح زمین میگذاره فرار میکنه دنبالش نکنید مگر اینکه میخواد برگرده به اردوگاه که به جنگه. من پیغمبر رحمتم. همتون شنیدید در جنگ بعد وقتی اسیر گرفت دید اسرا رو محکم بستن دارن کشون کشون میبرن، دستور داد گفت کمشون کنید، آزادشون کنید، راحتشون بذارید، اسیر است. خیلی خوب، هر سرباز مسلمان که جیره غذایی داره جیره غذایشو با یه اسیر باید نصف کنه، باهاشون سر یه سفره بشینید. بعد رفت گفت هر اسیری که به پنج مسلمان خواندن یاد بده آزاده. همین الان باهاتون قرار داد میبندن، به پنج مسلمان خواندن یاد بدید علم، من آزادتون میکنم. فاطمه زهرا میگوید که روزای آخر عمر پدرم بود، دید من ناراحتم، گفت دخترم چرا غمگینی؟ گفت احساس میکنم مدتی شما رو نخواهم دید. بعد گفت تو منو میبینی فاطمه؟ گفت پدرم روز قیامت شما رو کجا پیدا کنم؟ گفت منو بستر حوض کوثر پیدا کن، اونجا دارم یارانم رو سیراب میکنم. گفت اونجا پیدازون نکنم کجا پیدازون کنم؟ منو در کنار میزان پیدا کن، اونجا مراقبم ببینم که اعمال امتم رو اعمال یارانم چجوری برمی میکنن. گفت اونجا پیداتون نکنم کجا پیداتون کنم؟ گفت منو بستر صراط پیدا کن، اونجا مراقبم که یارانم سقوط نکنن. گفت اونجا پیدا نکنم کجا پیدا میکنم؟ گفت منو تو جهنم پیدا کن دخترم، اونجا یک چکی یارانم رو مراقبم در بیارم. فاطمه زهرا وقتی این حدیث رو شنید لبخندی زد و آرام شد. دو روزای آخر یعنی من میام دنبال شما، شما نمیخواد بیاد دنبال من. این حرف معنای وجود شما تانم داره دیگه، یعنی من بر تمام درجات هستی تسلط دارم و من میام دنبال شما، پیداتون میکنم، من رحمتن للعالمین و من واسطه فیض خداوندم، من میام طرف شما. شما لازم نیست دنبال من بگردید. لطفش که جان عالمی است، آب حیوان قطره و کوثر منی، دربر خلقش، دربر خلقش که خلق آن است و بس. قرآن خداوند دربارش گفت و انک لعلا خلق العظیم، تو خلقت خیلی بزرگی پیغمبر. دربر خلقش که خلق، که خلق آن است و بس، خلده فردوس خلق آن است و بس. دربر جودش متاع خشکتر یک جو آرد وزن اما خشکتر، دربر علمش به دست کبریا هم ملائک خوش چین هم انبیا. دربر حلمش که کوه ساکن است، در زمین صد لرزه ناایمن است. چون ز غیب الغیب سر از سر بتافت، نور را هم رنگ خود کرد آنچه یافت. یوسف صدیق را بر روی زد، خیمه خوبیش سو تا سوی زد. حلق داوود از خوشی پر جوش کرد، خلق را از حلق او مدهوش کرد. خاطره پیامبر تمام صفات نیک همه پیغمبرها رو داشت و بالاترش رو داشت. اگر داوود عدالت داشت یا صدای زیبایی داشت، او هم داشت. امام سجاد در یه جایی میگن که پیغمبر صداش خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. بعد یک کسی میگه که و قرآن رو خیلی زیبا میخوند، به طوری که بیهوش میشدن مردم وقتی پیغمبر قرآن میخوند. این هست در تاریخ، جز مسلمات تاریخ. مشرکین دشمنان پیغمبر، دشمنان کینه‌ورزش، شبا پنهانی یواشکی میرفتن اطراف خونه پیغمبر قرآن خوندنش رو گوش بدن. بعد گاهی همدیگر رو میدیدن، هم دیگه میگفتن که بابا خیلی زایعه، ما مردم رو نمیدانیم بیان دور و بر محمد، خودمون شبا میایم گوش میدیم اینا قشنگ میخونه این کلام دیگه نیاین. اون شخص مشترک میگه که قرار گذاشتیم من فردا گفتم میشم زودتر میرم که اگرم دیگران بیان نبینیم هم دیگر رو. دیدم همه زودتر اومدن. طرف امام صادق میگه خب پیغمبر مگه سر به امام سجاد میگه پیغمبر مگه سر نماز قرآن نمیخوند، چطور مردم بیهوش نمیشدن؟ امام سجاد سر پیغمبر زیبایی صداشو اصلا بیرون نمیداد، به اندازه ظرفیت مردم قرآن میخوند. میدونست که اینا همه قش میکنن اگه بخواد اونجوری که قشنگ خودش دوست داره بخونه. حالا میگم براتون، با این حال بعضی وقتا قرآن میخوند و گریه میکرد، انقدر گریه میکرد که خاک زیر سجدش خیس گل میشد. دارم روشن میگم، این روایت خاکی که زیر سجدگاهش بود گل میشد از اشک پیغمبر. اینجوری به پیشگاه خداوند گریه میکرد. خودش میگه جبرئیل آمد پیش من، گفت کلید تمام خزانه های زمین رو برای تو آوردم. گفتم احتیاجی ندارم جبرئیل، ترجیح میدم یک روز گرسنه باشم که از خداوند غذا طلب کنم و یک روز سیر باشم تا خداوند رو شکر بگذارم. اما صلابت و قاطعیتش بی‌نظیر بود. اونجایی که پای، اونجایی که حق خودش بود همیشه میبخشید، هر کاری باش میکردم میبخشید. اونجایی که پای حق خداوند و حکم خداوند وسط بود، احدی جرأت نمیکرد در مقابلش حرفی بزنه. از روز اول هم همینجور بود. آمدن بهش گفتن که بابا چی میخواد؟ به ابو طالب گفتن برو باید صحبت کنی. چی میخواد؟ قدرت میخواد، رهبری میخواد، ریاست میخواد، پول میخواد، زن میخواد، چی میخواد؟ هر چی بخواد ما بهش میگیم. همین الان بشه رئیس مکه، ما که قبولش داریم. ابو طالب گفت بهشون بگو اگه خورشید توی دستم بذارید، ماه تو دست دیگم بذارید، از حرفی که دارم بر نمیگردم، لا اله الا الله. اما اون جایی که پای خودش وسط بود همیشه عبور میکرد. همتون شنیدید، این جز مسلمات تاریخ. هزاران نفر این صحنه رو دیدن، روزهای آخر عمرش در حالی که خیلی بیمار بود، عرق سردی به پیشونیش نشسته بود، گاهی تکیه میداد به اصحابش و میرفت برای سخنرانی. یه روز مردم رو صدا زد مسجد، مردم هم همه ناراحت بودن پیغمبر رو. صدا زد گفت اگر کسی از من طلبی داره، چیزی هست، منو حلال کنه، اگر قصاصی میخواد بکنه. همه سرشون پایین غمناک. یه آدم باهوشی بلند شد گفت رسول الله تو یکی از جنگا حواستون نبود، من هم متوجه شدم حواستون نبود، ولی تازیانتون خورد به شکم من، منم تا حالا نگفته بودم بهتون. زد بالا گفت مطمئن باش من از قصد نزدم، ولی بیا قصاص کن. زد پیرنشو بالا گفت بیا از خواب چکن. گفت نه ولش کنید بیاد قصاص کن، نه همه شما میدانید این ماجرا. آن مرد آمد و خودشو به روی پاهای پیغمبر انداخت. شروع کرد به بوسیدن. یوسف صدیق را بر روی زد. چهره بسیار گیرایی داشت، خیلی پیامبر چهره گیرایی داشت، چشمان نافذ، عجیب چشمان نافذ. میگن که اصلا کسی جرأت نکرد جرأت نشد چشمای پیغمبر نگاه کنه، تا چشمه که نگاه میکرد طرف سرشو مینداخت پایین، هر کی که بود چشمان عجیب نافذی داشت. ازش پرسیدن یا رسول الله شما زیباتر بودید هستید یا یوسف؟ لبخندی زد گفت برادرم یوسف از من زیباتر بود، ولی من با نمکترم. انا املهو منو، من جذابترم. حالا من به تعبیر اینجوری میفهمم، قیافه گیراتری، یوسف زیباتر بود از من، ولی من پیغمبران همه رو برادرم میگفت. برادرم نوح اینجوری بود، برادرم عیسی اینجوری بود، برادرم موسی اینجوری بود. حلق داوود یوسف صدیق را بر روی زد، خیمه خوبیش سو تا سوی زد. حلق داوود از خوشی پر جوش کرد، خلق را از حلق او مدهوش کرد. عطار میگه داوود اگر صدای خوبی داشت، این صدا صدای پیغمبر بود که از حلق داوود در می اومد. رابطه طولی بر کف موسی زد و پیدا نمود، تا همه عالم ید بیضا نمود. سایه آنگه بر دم عیسی فکند، شور از او در جمله دنیا فکند. چون محمد اصل پیشان افتاد، آن او کفتاد بر جان افتاد. از دو عالم لاجرم در پیش بود، وین عجبتر جان او در پیش بود. میگفت الفقر و فخری، میگفت من بندم با بنده ها میشینم، من بردم با برده ها میشینم، افتخار من فقر منه. که البته اینو تفسیر عرفانی کردن، فقر منه یعنی پیغمبر بهتر از همه فهمیده بود که هیچ، هرچه هست اوست، همونی که ما گفتیم، به علم حضوری فهمیده بود که همه چی هیچ، هرچه هست اوست، در بالاترین مرتبه اینو فهمیده بود. میگفت الفقر و فخری، افتخار من فقیر بودنمه. من به ثروت هم نیست که مینازم، به قدرت هم نیست که مینازم. میگن وقتی از خودش تعریف میکرد دائم میگفت لا فخره، نمیخوام افتخار کنم، نمیخوام تفاخر کنم، ولی من اینجوریم. از خودش که تعریف نمیکرد، ولی وقتی گاهی میگفت راجع به خودش، مثلا همون جایی که من با نمکترم، اینم اضافه میکرد که ولا فخره، من نمیخوام تفاخر کنم، نمیخوام افتخار کنم، اینجوریم. دو عالم لاجرم در پیش بود، وین عجبتر جان او درویش بود. جان چو آن حق بود آن او نبود، جد به درویشی نشان او نبود. پادشاهی بود احمد از احد، ملک او الفقر و فخری تا ابد. آفرینش را چو مقصود اوست بس، او بود جاوید حق را دوست. در همه آفاق پیغمبر نبود، تا یکی پیغمبرش هم بر نبود. لیک ختم جمله پیغمبران بود مستقنی، نه همچون دیگران. تا تا بود چون مصطفی پیغمبری، چون بود در سایه او دیگری. میگه پیغمبر اینجوری بود که دیگران اصلا پیش اون وجودی ندارن، هرچه هست اون، چطور ما پیش خداوند هیچیم؟ انبیاء دیگه که همه پیش انبیاء هیچن، انبیاء دیگه پیش پیغمبر هیچن. اگه پیغمبر اون دیگه کسی نیست پیش اون. تا بود چون مصطفی پیغمبری، چون بود در سایه او دیگری، در فروغ آفتاب خاوری، چون کند آخر چراغی رهبری. میگه نسبت پیغمبر با پیغمبران دیگه مثل نسبت خورشید با چراغ. زیر نور خورشید چراغ چیکار میکنه؟ پیغمبرای دیگه همون مثال سایه و آفتاب، پیغمبرای دیگه مثل سایه پیغمبر ما بودن. نه پیغمبر گفت اکنون، نه پیغمبر گفت اگر اکنون کلیم زنده بودی پیروم بودی مقیم. خودش گفت، گفت موسی اگر زنده بود امروز یکی از اصحاب من بود. بود عیسی مریم که شد بر آسمان، پسروی او کند آخر زمان. در روایات مسلمه که عیسی در آخر زمان میاد، از معراج خودش پایین میاد و به پسر پیغمبر اقتدا میکنه. البته امام مهدی به او تعارف میزنه، این در روایات هست که امام عصر به عیسی میگن که شما بفرمایید جلو برای نماز، او میگه نه شما بفرمایید. هندو به او شد مسیح نامدار، زان مبشر نام کردش کردگار. بعد از او پیغمبری امکان نداشت، پیش از او کس بیش از او این ایمان نداشت. نمیتوان کسی رو فرض کرد بالاتر از پیغمبر. یافت اندر عهد او ایمان کمال، نیست برتر از کمال الا زوال. چون به حد ممکن خیش آمد او، میگه بالاترین درجه وجودی که ممکن رو وجود بتونه پیدا کنه پیغمبر پیدا کرد. چون به حد ممکن خیش آمد او، لاجرم از انبیا پیش آمد او. بشنو از قرآن مشو بیهوده گم، حجت الیوم اکملت لکم. هیچ امت این شرف هرگز نیافت، هیچ پیغمبر دگر این اذن نیافت. اختلاف امت آمد رحمتش، خود چه گویم ز اتفاق امتش. من اینم اصلاح بکنم، این اختلاف امتی رحمه جلسه پیش گفتم فقط در متون اهل سنت هست، ولی گویا در متون شیعیان هم هست. خب بعد از این عطار وارد وصف معراج پیغمبر میشه که من فعلا اونو رها میکنم، فقط اجازه میخوام که یک کمی دیگه در این جلسه آخر درسمون قبل از ماه مبارک یک کمی دیگه پیغمبر رو برای شما وصف کنم. اینا از اون روایاتی است که من هر چقدر میخونم سیر نمیشم و دلیل داره میخوام این روایت رو بخونم. شما همه میدانید ماه شعبان ماه پیغمبره. میخوام بگم این دو سه روز آخر ماه شعبان رو بهره بگیریم. اگر کسی تا الان توی ماه شعبان روزه ای نگرفته، یه روزش رو سعی کنه روزه بگیره. پیامبر فرمود ماه شعبان ماه منه، هر کس به خاطر محبت من یک روز در این ماه روزه بگیره بهش بر او واجب خواهد شد. محبت پیغمبر کم چیزی نیست، محبت عمیق پیغمبر یعنی خودشناسی، یعنی خداشناسی. ما که به اون درجات نمیرسیم، ولی میتونیم اقلا روزه بگیریم. امام صادق میگن، اصحاب میگن که خوندید در مفاتیح، میگن صحبت از ثواب روزه ماه رجب شد، امام فرمودن که چرا غافلید از روزه ماه شعبان؟ گفتن ماه شعبان ثواب چیه؟ گفت بهشت ثوابش. بعد صحبت شد، گفت همینقدر بهتون بگم، مردی مرتکب خون حرام میشه، قاتل میشه، قتل میکنه، اما به خاطر روزه ماه شعبان خدا او رو ممکنه بیامرزه. امیرالمومنین میگه پیغمبر در ماه شعبان یه جارچی مأمور میکرد که تو شهر داد بزنه بگه از طرف رسول خدا سخن بگه، بگه ای مردم ماه شعبان ماه منه، روزه بگیرید در این ماه قبل از ماه رمضان. امیرالمومنین میگه به خدا قسم از روزی که صدای اون جارچی رو شنیدم هرگز روزه ماه شعبان از من ترک نشد، هرگز یک روز از ماه شعبان نشد روزه نگیرم. محبت پیغمبر اینه در امیرالمومنین.
ماه شعبان مسلم ماه پیغمبره، کما اینکه ماه رجب ماه خداست و ماه رمضان ماه امته. حیف اگه این دو سه روزی که از ماه شعبان مونده یک کمی خودمون رو به پیغمبر نزدیک نکنیم. درسته که هرچه که ما داریم از اوست، ولی به هر حال ما انسانیم، ما میتونیم گناه کنیم میتونیم نکنیم. گفتم این روایت رو بارها براتون، امام صادق علیه السلام میفرمایند به اصحابشون چرا اینقدر پیغمبر رو اذیت میکنید، چرا اینقدر غمگینش میکنید؟ میگن یا رسول الله، ما چی کار کردیم؟ میگن چی فکر کردید؟ اعمال شما به پیغمبر عرضه میشه، حالا هر شب جمعه یا هر شب برده. این نامه اعمال شما رو میخونه، کار بد که توش هست غمگین میشه، کار خوب که توش هست دعا میکنه خوشحال میشه، براتون دعا میکنه بیشتر. تازه کار بد هم که میبینه براتون استغفار میکنه، اگر لیاقت این استغفار رو داشته باشه، یعنی اگر منافق نباشید، چون خداوند به پیغمبرش گفت برای اینا استغفار نکن. منافق هم گفتیم توی ایستاده در باد یعنی چی؟ یعنی اگر با فکر و دلمون واقعا به دنبال اسلام باشیم، حالا غلط میکنیم و بدانیم که غلط میکنیم و معترف باشیم و توجیه نکنیم غلط هامون رو و بخوایم از میان ببریم، ولی خب بازم اشتباه میکنیم. اینجوری پیغمبر برامون استغفار میکنه، برامون دعا میکنه. ماه پیغمبره، ماه نزدیک شدن به پیغمبر. این روایت رو امام مجتبی علیه السلام روایت میکنه از دایی خودش به نام مردی به نام هند ابن ابی حاله. میگه این مرد یه ناتنی دیگه طبیعتا، میگه این مرد از وصافین رسول خدا بود، یه چند نفری بودن که پیغمبر رو وصف میکردن بعدها برای مردم و روایتش مونده. این روایت اونجاست، من عیناً از رو براتون میخونم که دیگه وقتمون بیشتر گرفته نشه. میگه رسول خدا مردی بود که در چشم هر بیننده موقر و با عظمت بود، چهرهش نیکو و در نهایت درخشندگی مثل ماه تمام، قامتش قدش از بلند قدها کمی کوتاه‌تر و از کوتاه قدها کمی بلندتر بود، معتدل، سر بزرگی داشت و موی پرپیچ و موش اگر کوتاه نکرده بود روی سرش حالت مجعدی داشت، موی افشانی داشت و موقعی که کوتاه میکرد، با این حال در کوتاه‌ترین حالت، خب ابزار کوتاه کردن مو موقع خیلی کم بوده، با این حال کوتاه‌ترین حالت موش تا روی گوشش میومد، روی گوشش رو میگرفت. صورتش بسیار سفید و نورانی و پیشانی بسیار فراخی داشت، ابروانش کمانی و کشیده اینش عجیبه، در عین پیوستگی جدا از هم به نظر میومد. میان ابروان پیغمبر یک رگی بود که وقتی که خشمگین میشد پر از خون میشد، بینی باریک و کشیده ای داشت و یک برآمدگی هم روی بینیش داشت، چهرش بسیار نورانی تو گویی از بینیش نور ساطع میشد، محاسن و ریشهاش پرپشت، گونه هاش برجسته، دهانش باز اما بسیار متناسب، دندانها سفید مثل مروارید و جدا از هم انگار جواهر کنار هم چیدن، خیلی هم از دندانهاش مراقبت میکرد. امیرالمومنین میگه انقدر پیغمبر به مسواک سفارش کرد که ما هر لحظه منتظر بودیم واجب کنه، که بگه دیگه واجب از این ببرد. دندانهای بسیار سفید جدا از هم مرتب، گردنی بسیار سفید و زیبا داشت، اندامش معتدل، اعضا و جوارحش بسیار متناسب، شکم نداشت برخلاف امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که ایشون شکم داشتن، پیغمبر شکم نداشت، سینه و شکمش با هم مساوی بود، چارشونه و از وسط سینه تا ناف خطی از مو داشت. گودی کف استخونهای پاش قلمی، چاق نبود پاش، و گودی کف پاش کمی بیشتر از حد معمول بود. وقتی راه میرفت سبک